ساعت 20 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدها تن از بازماندگان جنگ ایران و عراق در نامه‌ای سرگشاده خواستار لغو حکم اعدامه توماج صالحی شدند. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران است. و مدیران چند دانشگاه آمریکا با دانشجویان حامی غزه به توافق رسیدند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. صدها تن از خانواده‌ها، بازماندگان و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق با انتشار نامه سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی خواستند توماج صالحی، خواننده معترض زندانی را اعدام نکنند. بیش از 460 نفری که این بیانیه را امضا کردند نوشتند به جای توماج‌ها ما را اعدام کنید. این ما بودیم که انسان خطاکار را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات افساد فی‌الازر را فراهم کردیم. امضا کنندگان نامه از حکومت جمهوری اسلامی همچنین خواستند هرچه سریع‌تر برخورد نظامی و انتظامی با زنان را به بهانه حجاب اجباری خاتمه دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه در جهان ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه ایران از میان 108 کشور از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد و در پی تحسن‌های اعتراضی حمایت از غزه در دانشگاه‌های آمریکا مدیریت 4 دانشگاه با معترضان به توافق رسیده و اعتراض‌ها در این دانشگاه‌ها فروکش کرد. فرونشست زمین در برخی استان‌های درگیر در ایران دست کم 3 برابر دیگر کشورهاست. اصفهان یکی از این استان‌هاست. مطالعات زمین‌شناسی نشان داده اگرچه استان خراسان رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرونشست اول است، اما بیشترین شهرهای در معرض فرونشست و بیشترین جمعیت در معرض خطر در استان اصفهان است. اکنون 28,000 خانه مسکونی، 6,000 بنای تاریخی، 2 پالایشگاه، 3 فرودگاه و 2,800,000 انسان در معرض خطر قرار دارند. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست و چرایی این حجم از فرونشست در اصفهان رو جویا شدم.
روند توسعه در استان اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی اونجا نبود. قبل از انقلاب هم اگر بیه بررسی بکنید، توسعه‌ای که اونجا صورت گرفته یک توسعه نامتوازن بوده. برداشتی که صورت میگیره نسبت به آبی که وارد میشه بسیار بیشتره. نهایتا کسری تجمعی سبب شده که آبخانها با مشکل مواجه بشه. در استان اصفهان ما صنایع آب‌بر بسیار زیادی داریم. صنعت ذوب آهن رو داریم، فولاد رو داریم، صنایع کاشی‌سازی رو داریم و اصلا مهمتر ما یک کشاورزی داریم که اونجا بسیار نیازمند آب هست و همه اینها سبب شده که حتی برای تأمین نیازهای شرب و صنعت آب و از سرشاخه های کارون و از زاگرس منتقل بکنن به استان اصفهان. منتها افزایش جمعیت و توسعه‌ای که در اونجا صورت گرفته، اون انتقال آب هم کفاف اون نیازهایی که در اونجا ایجاد شده و نمی کند. به این دلیل برداشت‌ها از زمین و از آبخانها بیشتر و بیشتر شده که نهایتاً بسیاری از آثار باستانی و بنای تاریخی، حتی پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها در معرض فرونشست هستند و خطر زیادی اونها رو تهدید می‌کنه.
چه باید کرد آقای سهرابی برای این نشستی که میزانش هم در بعد جهانی خیلی زیاده؟
اولین کاری که باید انجام داد، می‌بایست آبخوان‌ها رو تغذیه کرد. برداشتایی که وجود داره و باید کمتر و کمتر کرد. دشتایی که ممنوع هستند و ممنوع بحرانی هستند به هیچ وجه دیگه نباید برداشتی از اونها صورت بگیره. و از طرف دیگر از سیلاب هایی که ما داریم بتونیم از اینها استفاده کنیم برای تغذیه آبخان ها. حالا بناهای تاریخی که آسیب دیده هستند در کشورهای دیگه هم اگر بنایی که خیلی مهم بوده برای اون کشور و دچار فرونشست شده اند، از روش های مهندسی و سازی استفاده کرده اند، در زیر اون ساختمون ها از سازه های استفاده کرده اند که بتونن اثر اون فرونشست رو کمتر و کمتر بکنن. و از طرف دیگر به صورت موازی آبخان هم تغذیه بشه که ما فرونشست یه بیش از اون نداشته باشیم و جلوی آسیب‌های بیشتر رو بگیرن و اون قسمت‌هایی هم که آسیب دیده و بتونن ترمیم بکنن. این روش‌ها و متدها هم بسیار بسیار هزینه بر هستند و صرفاً برای جاهایی که ارزش بسیار بالایی دارن استفاده میشن.
آقای سهرابی، درباره اصفهان خبرها خیلی زیاده، میگن تا چند سال دیگه غیر قابل سکونت میشه، کارشناسا میگن به بیابان تبدیل میشه، چقدر اینها به واقعیت نزدیکه؟
اینها هشدارهایی هستند که باید بهشون توجه کرد. ادامه این روند به این شکل، افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از منابع آب، گسترش صنایع آب، برگسترش کشاورزی و کشاورزی که الان اونجا هست که متوازن نیست، ادامه این روند میتونه وضعیتی رو به وجود بیاره که ما شاهد بیابانزایی باشیم، شاهد فرونشست باشیم و نهایتاً اینکه بسیاری از قسمت‌های استان اصفهان دیگه قابلیت زندگی کردنش رو از دست بدن. الان هم هستن مناطقی در استان اصفهان، روستاهایی وجود دارن که آسفالت دارن، لوله کشی دارن، خانه بهداشت دارن، مدرسه دارن، همه امکانات زندگی اونجا وجود داره غیر از آب که خالی از بکنند. در حقیقت این وضعیت پیچیده‌ای که ایجاد شده میتونه آینده این شهر بسیار مهم ایران رو با خطر جدی مواجه بکنه.
بیشتر راهکارهایی که شما اشاره کردید آقای سهرابی، راهکارهایی بود که دولت باید در اون بودجه بذاره، سرمایه گذاری کنه. فکر میکنید که دست مردم هم در این شرایط کاری برمیاد؟
واقعی تمرینه. مسئله بحران آب در ایران یک مسئله ملی است، هم در سطح حاکمیت و دولت که بیشتر پروژه ها و برنامه های اساسی دست اونه، و از طرف دیگه مردم هم میباید هم سواد آبی خودشون رو بالا ببرن، هم مصرف خودشون رو بهینه بکنن و مخصوصا در بعد کشاورزی میباید یا کشاورزی هاشون رو تغییر بدن یا الگوهای کششون رو تغییر بدن، به هر حال به سمتی برن که از آب کمتری استفاده بشه، مخصوصا در جاهایی که بحران بسیار شدید مثل اصفهان که باید با همکاری مردم در کنار دولت این معضل رو حل کرد. اگر دولت پروژه هایی هم اجرا بکنه ولی مردم به صورت دیگه برداشتشون رو درست نکنن، باز مشکل میتونه به شکل دیگری و در جای دیگری باز در اون منطقه خودشون نشون بده. لازم هست که مردم هم به این قضیه توجه کنن و برداشتاشون متوازن باشه، روند سرمایه گذاری هاشون هم به سمت صنایعی باشه که کمتر آب نیاز داره، یکسان کشاورزی های گلخونه‌ای که امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفتن که آب بسیار کمتری رو لازم دارن، محصول بسیار زیادی هم تولید میکنن. به جای اینکه ما بیایم مثلا در اصفهان بریم چه کاری میتونیم به این سمت داریم و خب مردم میتونن این زمینه سرمایه.
منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از فرونشست در اصفهان گفت. سقوط 26 پله‌ای افغانستان در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز از اوضاع وخیم خبرنگاران در این کشور در کشور همسایه شرقی ایران پس از روی کار آمدن دوباره طالبان خبر میده. همزمان با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات، محمد زرقامی با هلنا امیری خبرنگار زن افغان که همچنان در کشورش مونده درباره وضعیت خبرنگاری با تمرکز بر فعالیت‌های خبرنگاران زن در دوران حکومت طالبان گفتگو کرده.
خیلی ممنون از شما که صدای ما هستین. اگر ما در 20 سال قبل زندگی می کردیم و تکنولوژی نمی بود، این همه پیشرفت نمی بود، قطعاً که طالبان همون شرایطی که ما در 20 سال گذشته داشتیم، همون شرایط به سر ما زنان تحمیل می کردن. واقعاً در حال حاضر شرایط زنان خبرنگار به حد ضیق هست، به حد تحت فشار روحی و کاری هستند که شمار زیادی از زنانی که من در حداقل در حوزه‌ای که کار میکنم میشناسم در حالت روحی و روانی و اقتصادی بد قرار دارن. من زنانی میشناسم که اقدام به خودکشی کردن، زنان خبرنگاری که 20 سال دوره جمهوریت با معاش خیلی خوب کار کردن اما در شرایطی که فعلا قرار دارن من نمیتونن از کشور اخراج بشن، واقعا جای تاسفه.
عنوان شده بود که تقریبا هزاران روزنامه نگار وقتی که طالبان 3 پیش اومدن سر کار کشور رو ترک کردند و بیش از 300 بنگاه مطبوعاتی تعطیل شدن توی افغانستان. اصلا چقدر بازار کار الان وجود داره که این بازار کار بتونه تأمین کننده حضور روزنامه‌نگاران افغانستانی باشه، به ویژه حالا روزنامه‌نگاران زن؟
شرایطی که در حال حاضر دارن، باید گفت که این شرایط نیمی از بی‌توجهی جامعه جهانی بوده و نیمی هم از شرایطی که طالبان بر ما آوردن. من خودم شاهد بودم که خیلی کسا به عنوان خبرنگار، حتی در دفتری که من کار میکردم، در رسانه‌ای که من کار میکردم، به جای منی که واقعا سالها کار خبرنگاری کردم، به ریسک کردم، گزارش نوشتم در مورد حضور طالبان، در مورد مذاکرات طالبان. یعنی امکان از این بود که پس از همون شرایط من مورد تهدید قرار بگیرم، به جای من خود همون دفتر، خود رسانه، خود دونری که از طرف از اونا حمایت میشد، او خانم دیگر به جای من به یک اصطلاح درجا زدن و بردن. حتی عذر مرا هم نخواستن. خیلی از روشن فکرانی که در شرایط جمهوریت کار میکردن، از زنان همچون من و زنان دیگه که شاید کار بکنن، متاسفانه درخواست های جنسی، درخواست های غیر معمول کردن که اگر بخواین ما تو رو انتقال بدین، باید مثلا به می درخواست ما تن بدی. و منی که
این درخواست رو کی میکرد؟
مسئولینی که مثلا من در رسانه از اونا کار میکردم. پس از اینکه حکومت سقوط کرد، تعداد از رسانه ها جمع شد، به طور کلی بسته شد و ما منتظر از این بودیم که ما را از کشور اخراج بکنن، چون ما ریسک کرده بودیم، کار کرده بودیم، چهره ما شناخته شده بود. اما میخواستن از شرایط سودجویی کنن، سوء استفاده کنن، و تعدادی از خانم ها رو میخواستن مجبور کنن که تن به شرایط بدن. اما نمیفهمم، شاید این یک انتخاب و تصمیم خودم بود. ماندم در کشور و شرایط پذیرفتم، حتی گفتم اگر طالب مر به اصطلاح بندی کنه سالها، راضیم، نه اینکه حالا تن فروشی کنم.
حالا برگردیم مثلا به وضعیت روزنامه نگاری توی افغانستان. من دیده بودم که برخی از مقام های افغانستان مثل ملا شیرین آخوند من کرده بود روزنامه نگاران رو از عکس برداری و صحبت های کدود که عکس گرفتن گناه کبیره است.
ما در حال حاضر هیچ آزادی بیانی نداریم. تعدادی از کسایی که با اونا مصاحبه کردم و میشناسم، به خاطر یک لایک در فیسبوک، یک پوستر لایک کرده بودن، 2 ساله که در بند هستن. و اگر ما بخوایم از شرایط فعلی بگم، اکثر رسانه هایی که فعلا خلاف دولت کار میکنن در افغانستان بلاکن، مسدود.
اصلا در داخل خود افغانستان امکان فعالیت چنین بنگاه های خبری وجود داره؟ یعنی بنگاه های خبری که مستقل از دولت طالبان فعالیت بکنن
در داخل افغانستان؟ نه، خبرنگارای اینا مثلا به نام مخفی کار میکنن، ولی مسئولین رسانه هایی که در گذشته در افغانستان بودن آزادانه فعالیت میکردن و دولت میتونستن نقد بکنن در گذشته، در حال حاضر اون مسئولین حضور ندارن. خبرنگارای اینا به خاطر شرایط کاری، به خاطر اجباری که به خاطر شرایط اقتصادی دارن کار میکنن. رسانه های دیگه مثل بی بی سی، رادیو آزادی، اطلاعات روز، 8 صبح، تلویزیون آمو، خیلی از رسانه های دیگه که قبلا در افغانستان خیلی فعالیت داشت و یک منبع اطلاعاتی خوبی برای دانشجویان روزنامه نگاری بود، حداقل فعلا مسدوده.
اصلا الان زنان روزنامه نگار میتونن مثلا در تلویزیون ظاهر بشن؟
طالبانی که در مثلا ولایت‌های بزرگ هستن، اونا مجبورن که حداقل به نیمی از شرایط جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناخته شدن تن بدن. در افغانستانی که ما فعلا زندگی میکنیم، واقعا من امید به این ندارم که فردا اگر من سر کار بروم، به طور کلی حضور زنان از هر جاها بند بکنن. فقط کافیه که به رسمیت شناخته بشن. اما در ولایت غور خانمایی میشناسم که من قبلا میکردن، اما فعلا حضور در خود رسانه ندارن، در رادیو ندارن، چه برسه به این که برن در تلویزیون ها کار بکنن. در ولایت بادغیس همچنین، در ولایت فرا، نیمروز، ولایت های دیگه که قبلا حضور بیشتر زنان داشتن، و در کنار این که ما زنان اجازه فعالیت و اجازه تحصیل ندارن، رشته روزنامه نگاری به طور کل برای زنان منحل شده. یعنی این که اگر ما تا 5 سال دیگه نسل خبرنگار زن داشته باشیم، تا 6 سال بعد بیان تصور بکنیم، نسل زنان خبرنگار به طور کلی در افغانستان و در تمام حوزه‌های افغانستان منقرض میشه.
صدای هلنا امیری رو شنیدید، خبرنگار زن افغان که همچنان در کشورش مونده، اما در همزمان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه خواستار آزادی روزنامه‌نگاران آمریکایی زندانی از جمله آرسو کورماشواز، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد شده. او در این بیانیه گفته که آزادی رسانه تهدیدی عمیق بر برای امنیت آمریکا است و گفته که دولتش به زودی اقدامات مشخصی رو در واکنش به بازداشت ناعادلانه خبرنگاران در سراسر جهان اعلام خواهد کرد. جو بایدن خواستار، به غیر از اینکه خواستار آزادی خانم آرسو کورماشوا از رادیو اروپای آزاد شده، همچنین خواهان آزادی ایوان گروشویچ خبرنگار والستریت ژورنال که در روسیه هستش، خواستار آزادی او هم شده. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه و همقدم بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم